قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز رو شروع میکنیم با ذکر دو ادعای اصلی که جلسه قبل مطرح شد و ادعای دوم مقداری باعث تحریک دوستان شده بود و بحثاشون گرم شده بود. ادعای اول این است که باید بین اراده معطوف به تصمیم یا قانون و بین اراده معطوف به اقدام در بررسی واژگانی مثل حکم و قضا و هر چیزی که معادل نیست در آیت قرآنی فرق گذاشت. این ادعای اول بود که دوستان روی این قضیه زیاد چیز نکردم. فکر میکنم این رابطه داشت با ادعای دوم. در این رابطه ادعای دوم به شدت در مقابلش بحث شد. در مورد ادعای اول صحبتی نشد. اما ادعای دوم این بود که علت ارسال رسول به طور کلی روشنگری و آگاهی بخشیه. و اون قسمت این ادعا که مورد بحث جلسه قبل قرار این بود که و اراده معطوف به تصمیم به معنای الزام و اکراه و اراده معطوف به اقدام نیست. خب این بحث ادامه پیدا کرد و به اینجا کشید که بین دو دسته آیات مربوط به امر هدایت ایمان و بین آیاتی که مربوط به الزام اجتماعی و سیاسی هست چه رابطه میشه برقرار کرد. دوستان به شکل مصطفی صحبت کردم و فکر میکنم به لحاظ روش کار این که کار پیش نرفت به خاطر اینه که از روش اشتباهش صورت گرفت. چون ما وقتی که داریم در مورد این دو امر و نسبتشون صحبت میکنیم نمیخوایم بگیم که از لحاظ دستگاه الهیاتی یا از لحاظ دستگاه سیاسی بین این دو تا چه نسبتی است. این کار رو میشه انجام داد، یعنی فرض کنید توزیع سیاست از اندیشه فلسفه سیاسی کلاسیک شروع کنیم، یکی یکی بیایم جلو ببینیم مثلا اندیشه سیاسی کلاسیک بعد قرارداد اجتماعی لیبرالیسم اون یکی چه نسبتی به اینا برقرار میکنه. اما نتیجه‌ای برای بحث ما نداشت. بحث ما این بود که ببینیم در دستگاه معنایی قرآن نسبت این دو تا چیست و طبعا براسته همین روشی که از اول این جلسات اتخاذ شده بود این بود که ما باید بیامدیم اینجور توضیح میدادیم که یک واژگان اون واژگانی که معنای الزام اجتماعی و سیاسی رو میدن از یک طرف و اون واژگانی که در آیات قرآنی معنای هدایت امر رو میدن کدوم ها هستن و بعد ببینیم که آیا هم میتوان در آیات قرآنی، یعنی خود قرآن این کار را انجام داده که جابجا کند واژگان رو در مفصل بندی های مشترکی در یک نظام معنی مشترکی یا نه. این یکی و یکی همه که نشان بدیم که آیا در یک مفصل بندی که هم الزام اجتماعی سیاسی از یک سو و بعد هدایت از سوی دیگه مفصل بندی شدن آیا واژگان مشترکی وجود دارن تا بتونیم به اصطلاح در اینجا همنشینی واژگان رو باید مقایسه کنیم در قرآن. فکر کنم اگر این کجور هر کسی ادعای خودش رو بر اساس این منطق انجام میداد همون جلسه قضیه روشن میشد که مندگار شد. امیدوارم امروز هم جلسه مثل جلسه دفعه پیش گرم و پربار باشه. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الاردین عجل الله تعالی فرجه شریف. خب عرض سلام و ارادت دوباره داریم خدمت اساتید و عزیزان خوشحالیم که جلسه دیگری رو در باب الهیات حکمرانی در خدمتتون به مباحثه می‌نشینیم. همطور که من در جلسه گذشته عرض کردم، با نزدیکتر شدن به چارچوب الهیات حکمرانی به صورت مشخص، لازم است بر اساس مقدمات گذشته چند اصل اساسی رو در ساختار عالم امر که موطن حکمرانی است از دیدگاه قرآن بازشناسی کنیم. سیر بحث رو من عرض کنم، شاید بحث جلسه گذشتمون هنوز تمام نشده بود و بعضی از مفاد اون دیدگاه تبیین نشده بود، به درستی نمیشد در بابش قضاوتی. من سعی میکنم این جلسه و جلسه آینده تقریبا تمام اون چارچوبی که در بحث نظریه الهیاتی و حکمرانی قرآنی به فهم بنده هست و تقدیم حضورتون کنم. بعد وارد شاید یک یا دو جلسه حد اکثر وارد خود مقوله حکمرانی از دیدگاه قرآن کریم خواهم شد. در واقع بحث جلسه گذشته ما هم تو که عرض کردم با این مقدمه و پیش فرض ها آغاز شد که اساساً ما عالم امر که عالم ترکیب اراده های انسانی است، یک بخش منحاز و ویژه است در نظام عالم و در اینجاست که قرار است انسان حرکت و تکاپو و تکامل و رشد رو رقم بزن. گفتیم در عالم امر از دیدگاه قرآن کریم ما یک سری اصول یا به تعبیر دیگر سنت‌هایی رو میتوانیم استخراج کنیم که این سنت‌ها و اصول بسیار نقش‌آفرین هستند در طراحی مسئله حکم و حکمرانی. اینها خب متعددن، من مواردی رو اشاره میکنم که به حوزه حکم و حکمرانی ارتباط پیدا میکنه. اولین سنتی که اشاره کردیم سنت اختیار از روی آگاهی بود. قرآن کریم بارها و بارها اشاره میکنه که در عالم دنیا، در نظامی که بر محور امر و امور شکل میگیرد، انسانها، موجودات مختار، قرار است به آگاهی برسند، به بیانه دست پیدا کنند و بر اساس بیانه و شناخت دست به انتخاب میان رشد و غی بزنند. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. گفتیم که در اینجا حجت که از طریق ارسال رسول هادیان الهی صورت میگیره عنصر اصلی است. هدف از ارسال رسول، انزال کتب و نظام راهبری در عالم امر رسیدن به حجت. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. خب این یک سنت بود در جلسه گذشته مطرح شد که در این سنت هیچ گونه اکراهی برای ایمان، الزامی برای رسیدن به ایمان وجود ندارد. نه تکوینن چنین چیزی ممکن است و نه تشریعن چنین چیزی مطلوب. یعنی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. و هم در تفسیرش آمده هم در ظهور این آیه آیات دیگر است که لا اکراه فی الدین یا انما انت مذکر لست علیهم و مسیطر و امثال اینها حتی بعد تکوینی داره. باز هم امروز اشاره میکنیم که اصلا نمیشود انسان را در مقوله ایمان ورزی در رسیدن به رشد با الزام و اکراه رسوند. شریعت هم چنین چیزی نخواست. سنت انبیای الهی این نیست که انسانها را به اجبار و الزام به خیر و شر برساند. سنت دوم در نظام امر سنت جریان خیر و شر. بارها قرآن کریم تصریح می کند که اگر خدا می خواست جهان رو، جهان انسانها رو به یک سمت، به سمت ایمان و کفر، به سمت خیر و شر پیش می برد. اما اراده خداوند تعلق گرفته که در جهان کنونی ما خیر و شر توامان وجود داشته باشد. یعنی عالم امر به گونه ای اداره می شود توسط خداوند و همینطور اولیای الهی که ظهور خیر و شر کاملا ممکن و واقع. من فقط به بعضی از موارد اشاره می کنم. قرآن کریم در هر دو جهت می فرماد، هم در جهت ایمان هم در جهت کفر، خدا نمی خواد جهان یک دست بشه، یک طرفه بشه. قرار است امر خیر و امر شر در منازعه و درگیری با یکدیگر تو این جهان وجود پیدا کنه. خب از یه طرف قرآن می‌فهمد ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اگر خداوند می‌خواست کاری می‌کرد که همه انسان‌ها ایمان می‌آورد. افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. این خطاب پیامبره. خدا اگر میخواست همه انسانها مؤمن میشدن، توی پیغمبر فکر میکنی میتونه اینها رو به اکراه به ایمان بیاری؟ یا این تعبیر ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، در باب امت واحده انشاءالله خواهم گفت که امت در لسان قرآن در این موارد استعمالش یک امت ارزشیه، امت بر محور ارزش‌ها و آرمان‌های واحده. اگر خداوند می‌خواست شما رو یک امت واحده با یک مرام و اعتقاد واحد ایجاد می‌کرد. از زیش ولکن یضل من یشا و یهدی من یشا. یعنی قرار نیست جهان جهان هادیان و مختدیان باشه و جهان اهل زلالت باشه. یک امت واحده به معنای امت یک دست اعتقادی رو خدا از این عالم نخواسته. اینا در ناحیه ایمانشه. در ناحیه کفر هم آیاتی وجود دارد که خدا کاری کرده است که جهان کفر یک دست نباشه. در اونجا هم زمینه ایمان ورزی از این بر باید فراهم باشه. می فرماد که ولولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر اینطور نبود که خدا نمیخواست همه جامعه، همه انسانها یک دست باشن، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر نمیخواست که خدا امت کفر در جهان یک دست وجود پیدا کنه، کاری میکرد که سقف خانه های اهل کفر از نقره باشه. اصلا تو زیل آیات دارید درهای نقره فام، تخت های زرین برای اینها پهن میکرد. یعنی اونچنان به اهل کفر نعمت دنیا میداد که همه اهل ایمانم به کفر گرایش پیدا کنه. نه از این برم خدا نمیخواد. خدا میخواد زمینه کفر و زمینه ایمان هر دو در این نظام امر برقرار باشه. قرار نیست جهان امر جهان یک سویه باشه. باید جهان وجود خیر و شر با هم باشه. حال در روایات داریم که خداوند و خلقت الخیر و خلقت الشر، این روایات مشترک شیعه و سنی است به تواتر. خداوند میفرماد من در عالم دنیا خیر و شر را آفریدم و اجرایت الخیر علا اون کسی که دوست می‌دارم اجرا کردم شر رو بر سر او. یعنی نظام خیر و شر، وجود دو جریان خیر و شر، این جزء خواسته و ارادی خداوند در این نظام امر. این نظام امر یه دست بشو نیست. سنت سوم سنت ابتلا و اختبار. در آیات فراوان گفته شده است که خداوند متعال انسانها رو در شرایط مختلف قرار می دهد، اونها رو به بلا یعنی به نقطه گزینش خیر و شر میرسونه. حالا تعبیرهایی که در قرآن آمده، یکی ابتلاست، یکی امتحان، یکی فتنه است. اینا کلید واژه‌هایی است که نشان میده نظام امر در عالم دنیا از طریق این سنت انسان اداره میشه. در بعضی از تعبیرهای قرآنی داریم لنبلوکم بالخیر و شر فتنه و الینا ترجعون. ما عالم رو به گونه کارگردانی میکنیم که به خیر و شر اینا مبتلا بشن. ابتلای به خیر و شر جزء لاینفک این عالمه. یا تعبیر اولئک الذین امتحن الله قلوبهم بالتقوا، خدا قلب اینها رو برای تقوا امتحان میکنه. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، هم تعبیر، اگر خدا میخواست شما رو یک جامعه یک دست ایمانی قرار میداد. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، خدا شما رو یک دست قرار نداد، سنت ابتلا رو آورده تا انسانها از هم جدا بشن، تفکیک بشن. لیبلوکم ایکم احسن و عمل، لنبلوکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. این تعبیر لنعلمه که یا حتی نعلمه که در آیات مختلف آمده و مفسران و خب متکلمان هم اینجا به هیس و پیس افتادن که این لنعلمه یعنی چی؟ خدا نمیدونه پیشا پیش. ما یه بحثی اینجا داریم در جای خودش به اون تعبیری که من عرض کردم، عالم امر عالم گشوده است، عالمی نیست که پیشا پیش تعیین شده باشه، نه به علیت چنان که فیلسوفان میگن، نه به تقدیر چنان که اشاعره میگن. جهان ام جهان گشوده است، جهان اراده هاست، اراده های آزاد، البته تحت اراده کلی الهیه، ولی اراده های آزاد در عالم ام کار میکنن. این لنعلمه معناش نیست که خدا نمیداند، این علم فعلیه، یعنی قرار است تو این عالم انسان ها خودشون نشون بدن. از قبل معلوم نیست که مجاهده کی قاعده، کی صابره کی غیر صابر. توی این نظام ابتلا در سنت بالا و پایین کردن انسانها قرار است انسانها خودشون رو نشون بدن. سنت چهارم هم که من اینجا آوردم، در 12 تا من سنت رو در یه جایی هم عرض کردم لیستشو، توی 12 تا شاد سنت توی قرآن کریم دست کم در این باب وجود داره، در این خصوص حرکت کارگردانی و اداره عالم امر. یکی از اون مواردی که در ارتباط با بحث ماست عرض شود که سنت تمحیص و تمیزه. گفتن قرآن کریم هم به صراحت این رو اعلام میکنه. چرا ابتلا رخ میده؟ چرا جهان جهان خیر و شره؟ برای که غایت همه اینها رسیدن به تمحیص. دو تا قرآن دو تا واژه، یکی تمحیص به معنای خالص سازی، پاک سازی، یکی تمییز به معنای جدا سازی. تمام این سنت های عالم امر برای این است که انسان ها با اراده خودشون از درون، درون مایه هاشون پاکسازی بشه، به تهذیب و تطهیر حقیقی برسن، درون مایه ها شکوفا بشه و بین دو جبهه حق و باطل تفکیک بشه. تمام هدف از عالم خلقت و نظام امره. من چند آیه رو یاد داشت کردم تقدیم حضورتون کنم. در یه جای فرمان وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، این دوتا کلام. خداوند میخواد اون چیزی که در سینه های شما هست این رو با ابتلا مواجه کنید. اون چه در دل دارید، در درون دارید و این رو به ظاهر اظهار نمی کنید. اون چه در درون دارید باید با ابتلا روشن بشه. و یمحص ما فی قلوبکم، تا اون چیزی که در قلب شما هست خالص بشه. این نتیجه سنت ابتلا و فتنه است. یا در آیه شریف دیگه می‌فرماد ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. اونایی که اهل کفرن فکر نکنن اگر ما به اونا فرصت میدیم اینها خیر برای اینهاست. انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. این برای این است که زمینه آماده بشه، در اون مایه هاشون آشکار بشه، اون خباستشون رو بیرون بریزن. شاید هم اینه که این فقط در باب کفر و ایمان نیست، حتی در باب بین مؤمنین هم هست. قرآن می‌فرماید و ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم علی حتی یمیز الخبیث و من الطیب. این گونه نیست که خداوند مؤمنین رو رها کنه همیشه که بمونن. الان تو اینها منافق هست، مؤمن هم هست، مؤمن های خالص هست، مؤمن های مجاهد هست، قائد هم هست، همین ها هستن تو این. خدا نمیخواد بذاره که مؤمنین در صورت ایمانشون باقی بمونه. قرار است کاری کند تا در بین حتی مؤمنین بین خبیث و طیب از هم جدا بشه. خب میدانیم این سنت ابتلا سنت ارتقا در قرآن کریمه. یعنی از طریق ابتلاست که هم ارتقای انسان هم حضیض انسان رخ میده. قرآن کریم مسئله ابتلا رو در مورد ابراهیم علیه السلام ذکر میکنه، در باب شیطان هم ذکر میکنه. میگه ابلیس رسیدن به مقام خباستش با سنت ابتلا بود، بلا تا قبل از اینکه ابتلای صورت بگیره که سجده آدمه این 10,000 سال 70,000 سال عبادت میکنه. ابتلا بود که اون رو، این از خودش در قرآن تعبیر میکنه فبما اغویتنی لاغوینهم اجمعین. تو من رو به ابتلا دوچار کردی، من دوچار اغوا شدم، منم همین کار رو به دیگران میکنم، منم اسباب ابتلای دیگران میشم. در باب حضرت ابراهیم من به عنوان اسوه قرآنی که هر جا قرآن کریم یک نمونه و مثال عالی برای انسان در این عالم میخواد بزنه، یکی از مثالهای ویژه حضرت ابراهیم علیه السلام هست. اونم در واقع از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، که مقام امامت از طریق ابتلا حاصل میشه. یعنی سنت ابتلا، سنت درگیری انسان برای انتخاب خیر و شر، این سنت عمومیست. مثلا سنت کمال، رشد، ترقی و سنت انحطاط و سقوط بر محور ابتلا صورت می‌گیرد. خب این چون می‌خوام سریع این قسمت رو عبور کنیم، اینا اصولیست که از دیدگاه ما از نظر قرآن کریم، چون که اگر عزیزان آیات رو هم ببینن، من با این نگاه هم دوباره آیات رو دیدم، عمومیست در تمام حرکت انبیای الهی و در تمام حرکت انسان در طول تاریخ از دیدگاه قرآن محور و مدار این سنت هاست. یعنی قرار است انسان با این وضعیت مواجه بشه. بعدن خواهیم گفت میرسه به حکم مبتنی بر همینه، میرسه به بحث ملک یا حکمرانی باز به همین منطقه. این منطق اصل اساسی حرکت انسانه. سنتی است که خداوند متعال در تکوین عالم گذاشته، در تشریع عالم گذاشته،
خودش رعایت میکنه، انبیای الهی رو بهش دعوت میکنه. قرار است این اتفاق برای انسان بیفته. اگر از این مسیر خارج بشه، هدف اصلی نظام خلقت و عالم امر تحقق پیدا نمیکنه. خب این یه نکته. بحث بعدی اینه، انسان در مسیر حرکت روبه روش یا روبه غی خودش در لباس و ترکیبی به نام امت ظهور پیدا میکنه. قرآن کریم در همه مواضعی که از رشد و غی انسان سخن میگه، در کنار انسان فرد، انسان امت رو هم به میان میاد. چه اون موقعی که میخواد بگه خطاب انسان در امر الهی چیست، خطاب به فرد، خطاب به امت. اونجایی که میخواد بگه ما برای انسان رسول میفرستیم، هم میگه برای شما، هم میگه برای امت. من هم از این بعدن یه نتیجه بگیرم. امت هسته اصلی ارتباطات انسانی است در مسیر رشد و غی. یعنی همونطوری که در سنت‌های گذشته خداوند اراده می‌گذارد، ابتلا ایجاد می‌کنه، تمیز بین خبیث و طیب می‌ده، همه این جریان بستر این حرکت از دیدگاه قرآن کریم امت. حالا بعد خواهم گفت تو بحث اوکراینی عرض خودم رو خواهم کرد. ما امروز مثلا فرض کنید در جامعه مدرن، حالا در شکل اجتماعیش، از چیزی به نام جامعه صحبت میکنیم. خب قرآن واژه جامعه یا واژه مشابه با جامعه رو نداره، تعبیر امت. نه، همون جایی که ما میگیم جامعه، قرآن تعبیر امت میکنه. یا مثلا در شکل در تفکر مدرن، ما بسته انسانی سیاسی رو دولت تعریف میکنیم. میگیم ترکیب انسان‌ها در قالب یک دولت ظهور پیدا میکنه. اون چه قرآن در سراسر آیاتش از دستبندی انسان‌ها، گروه بندی انسان‌ها صحبت میکنه، واژه امت. یه نکته. حالا بعد عرض میکنم کنار امت یه تعبیری هم داریم به نام ملک در قرآن. حکم و ملک، این دو واژه قرینه همی است که قرآن این دوتا رو به کار می‌بره. اما قبل از اینها، قبل از که از بحث در باب حکم بشه، مثلا از ملک سخن به قرآن کریم، گروه بندی انسان‌ها رو نقطه تأکید در مواجهه با انسان رو امت قرار میده. امت در مفهوم قرآنی یک مفهوم ارزشی است. یعنی قرآن امت را بر محور آرمان‌ها، ارزش‌ها، آیین‌ها و مناسک تعریف می‌کنه. یه امت‌ها تقسیم بندیشون تقسیم بندی ارزشی است. ترکیبی انسان‌ها بر محور یک سری اصول، قواعد، آرمان‌ها، اهداف و ارزش‌هاست. من چند آیه می‌خونم چون بسیار مهمه در ادبیات اجتماعی قرآن. در یک جا قرآن می‌فرماد و قطعناهم فی الارض امما. ما انسان‌ها رو به صورت امت‌ها جدا جدا ایجاد کردیم. و قطعناهم فی الارض امما، انسانها رو در قالب امتها پراکنده کردیم. منهم صالحون و منهم دون صالح. بعضی از اینا امت صالحن، بعضی ها غیر صالحن. و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. دوباره ابتلا. اونها رو با حسنه و سیئه ابتلا کردیم. الا لعلهم یرجعون. من یک بار دیگه از این نکته بسیار مهمی است. قرآن عالم امر رو در نهایت به رجوع به خودش، انا لله و انا الیه راجعون، دائم و الیه ترجعون، نظام عالم امر باید به او برگرده. یکی واژه رجعت، یکی واژه عروج در قرآن به کار میده. و یعرج الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، به در یک تعبیری 1,000 سنه، که اشاره به دو مقام رجوع به حق تعالی میکنه. این نظام عالم امر حرکتش ای بلوناهم بالحسنات و سیئات تا الیه یرجعون، تو عالم امر تا رسیدن به رجوع به خدا که قیامت است این ادامه داره. این امتها و ابتلای اونها ادامه داره. در یه تعبیر دیگری بفرماد و منهم امه مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون. تعبیر امت مقتصده این واژه‌ها به نظر مهم، از امت صالحه قرآن تعبیر میکنه به امت مقتصده. پس امت تقسیم بندی هاش بر محور این ارزش هاست. یک آیه شریفه دیگر که دو بار هم در قرآن در سوره زخرف آیه 22 و 23 تکرار میشه و این تکرارش هم جالبه، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امته. میگم امت ایدئولوژیکه، امت ارزشمدار آرمانگراست، امت صرفا تشکیل یک مجموعه از شهروندی نیست. امت هر جا شکل میگیره، حالا بعدن بیشتر توضیح میدم این مفهوم امت رو، ترکیب انسانی مبتنی بر مجموعه از ارزش ها و آرمان هاست. اینجا اصلا تعبیر قرآن این است که وقتی پیامبران با اینها مواجهه میکردند، با اهل کفر فساد، اینا استدلالشون این بود انا وجدنا آباءنا علی امته، ما پیامبرانمون رو برای یک امت یافتیم و انا علی آثارهم مقتدون. پی اونها هم داریم حرکت میکنیم. امت یعنی آیین، یعنی آرمان. دوباره در آیه بعد میفرماد بل قالوا انا وجدنا علی امت و انا علی آثارهم مقتدون. مقتدون و مقتدون، اقتدای ما، اهتدای ما به امت آبایمون بوده. مرام، آیین، آموزه ها، ارزش هایی که در یک جامعه شکل میگیره. در تعبیر دیگر قرآن، عنایت دارم این آیات رو تکرار میکنم چون میخوام این رو باها تحکیم کنم تا بعد برسم به اینکه منطق هدایتگری انسان در نظام امر تشکیل امت هاست. قرآن هدف گذاریه حرکت انسان رو بر مدار امت، امتهای مبتنی بر ارزش ها و اصول و مانیفست ها در واقع تعریف میکنه. کل امتن تدعا الى کتابها، روز قیامت هر امتی بر اساس اون، یا تعبیر دیگری میفرماد ولی کل امتن جعلنا من سکن هم ناسکو. برای هر امتی یک منسکی، یک مناسکی، یک آیین رفتاری قرار دادی. این به لحاظ توصیفی که گروه بندی انسانها در این عالم بر اساس امت هاست، امت های با آرمان ها و محور ها. بعد از خواهم کرد از دیدگاه قرآن کریم ممکن نیست امت شکل بگیره، تشکل انسانی مرتبط و متشکل شکل بگیره الا اینکه قالب امتی باشد که دارای مرام و ارزش و اصول و آرمان. که اینجوری نیست که انسان ها بر اساس یک قرارداد اجتماعی با همدیگه بیاد، مثلا فرض کنید میخوایم یه جایی بریم با همدیگه توافقی کنیم بریم، قرارداد اجتماعی نیست. بله ما برای اهدافون ممکنه گروه های تشکیل بدیم، یه فرقه ای درست کنیم برای یه کاری. قرآن اینو هم تایید میکنه، از خواهم کرد. گروه بندی هایی هست که بر اساس منافع بر اساس اهداف کوتاه مدت. اما اون تشکل انسانی که انسانها رو در صمیم و در باطن و در حقیقت به هم پیوند میزنه و دستبندی و جبهه بندی های انسانی رو شکل میده، قالبش قالب امت و این امت ارزش مداره. به لحاظ توصیفی قرآن جهان انسانی و سپهر آدمیان رو بر اساس امتها توصیف میکنه، به لحاظ ارزشی و هدف گذاری هم میفرماد هدف دین، هدف انبیای الهی تشکیل امت ویژه است. غایت حرکت اجتماعی انبیا نقطه تمرکز و مرکز ثقل هدایتی انبیا شکل‌گیری امت. امت با چه شکلی؟ قرآن واژه‌های مختلفی برای امت، شکل‌گیری امت در قالب مطلوبش رو ارائه. در یه جایی می‌فرماد که وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما شما رو امت وسط قرار دادیم. یه جان فرمود ولتكن منكم امه يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. یه جان فرمود و ممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه یعدنون. از بین انسانها یک گروه هستن که اینا هدایت به حق میکنن و خودشون هم به عدالت حکم میکنن و فرمان میدانند. از زبان حضرت ابراهیم میفرماد ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمه. مطلوب انبیای الهی تشکیل امت مسلم است. ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون. خب جالب این است که قرآن کریم امت رو هم در یک شکل ترکیبی انسانها، گروه متشکل از انسانهاست که بعداً از ویژگی‌هاش خواهیم گفت، در حدی این رو اعتقادی و ارزشی می‌داند که حضرت ابراهیم رو هم یک امت می‌داند. در اونجا گفتیم که کافران آبایشون رو یک امت می‌دونند، مرام براش تعریف. و ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین. اینکه ابراهیم خودش یک امته، یعنی یک جریان انسانی است. من اینجوری معنی می‌کنم، یعنی در قدرت حرکت اجتماعی انسانی تحول زایی به گونه ای است که خودش به اندازه یک امت تلقی میشه، پایه‌گذار، جریان ساز، محور جبهه حق قرار میگیره. یه نکته ای که اینجا من عرض کنم، این قسمت رو تمام کنم، استفاده کنم، بعدش میخوام بعد از این بحث وارد بحث امت رو بیشتر توضیح بدم در قرآن نسبت به گروه بندی های دیگه. بعد عرض کنم رابطه بین امت و امام در قرآن چگونه تصویر میشه. بعد اینجا بگم ولایت، عرض شود که حکم و تحاکم تو نظام امت و امامت به چه معناست. بعد برسیم حالا بحث خود حکمرانی و ویژگی هاش در قرآن چگونه باید بشه، این نظام حکم و حکمرانی در قرآن چگونه تعریف میشه. این قسمت رو من عرض کنم در باب امت. اینکه امت چگونه و در چه شکلی در نظام عالم امر صورتبندی میشه و اساساً فرایند شکل‌گیری امت و امت‌ها چگونه است، قرآن یه آیاتی داره جالبه. یکی از آیات همین است که نمیدونم در اینجا هم بهش اشاره کردیم یا نه، تعبیر قرآن، دو آیه قرآن هست که با همین تعبیر شروع میشه، کان الناس امتن واحده. خب در یک آیه به اجمال هست، بعضی از فرازهای این بحث رو نداره، اون آیه که تفصیلی این رو مطرح میکنه این آیه شریف است. کان الناس امتن واحده و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. این امت واحده از کلم یعنی امتی که وحدت فکری و ارزشی و آرمانی دارن. خب کان الناس امتن واحده بعضی رو مثبت گرفتن، نه، هم ظاهر آیه این است هم در روایات ما به کثرت آمده روشن. کان الناس امتن واحده یعنی قبل از اینکه انبیا و رسول بیان اینها یه مرام واحد داشتن که نه مرام هدایت بود نه مرام زلالت. به تعبیر روایات ما اینا ضلال بودن، زال نبودن، اینا گمگشته بودن، کسانی بودن که راه نمی‌شناخت. کان الناس امتن واحده، حالا در مرحله‌ای از تاریخ یا در مقطعی از زمان و جامعه، در روایات ما بعضی از روایات آمده این دوره قبل از نوح، یعنی بعد از حضرت آدم، به دلیل حاکمیت جریان قابیل انبیای الهی در تقیه رفتن، به حاشیه رفتن، مسیر گمراهی گسترش پیدا کرد به طوری که حق و باطل قابل شناسایی نبود. حالا کار به این ندارم، از ظاهر آیه خواهم قرائت میکنم. ظاهر آیه خیلی روشن است، کان الناس امتن واحده، وحدتشون در یک مرام بود و اون مرام ناآشنایی نسبت به حق و باطل. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خداوند انبیا رو میفرسته با ابزار اشارت و انزال، و انزل معهم الکتاب بالحق، کتاب رو میاره که با حق حکم کنن. لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه، قبلا امت واحده بودن اختلاف درشون پیدا شد، حالا اختلاف، خود قرآن میگه چرا اختلاف شد، امت واحده بود اختلاف شد، انبیا آمدن تا رفع اختلاف کنن، از طریق حکم اختلاف بین اونها رو برخواهند داشت. بعدا میگیم حکم یعنی چی. و مختلفوا فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینه. خب اختلاف از کجا پیدا شد؟ از آمدن انبیا پیدا شد، از دیدن بینه پیدا شد. اختلاف نکردند مگر کسانی که اوتوه، این کتاب برای اونها آمد، من بعد ما جاءتهم البینه، بینات برای اینا پیدا شد، بغیان بینهم، ریشه اختلاف بغی در مقابل حق. انبیا آمدند، حق را آوردند، انسانها دو گروه شدند، عده‌ای از روی بغی با حق جنگیدند و مقابله کردند و گروه دیگر ایمان آوردند. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. به تعبیر دیگری عرضم اینه، در نظام امت محور حرکت تاریخی انسان این گونه است، یا حرکت اجتماعی، یعنی از روی مدل اجتماعی در بیاریم یک مدل تحول تاریخی فرقی نمی‌کنه. روال قضیه این است که انسان در مواجهه با حق، قبل از که به حق مواجه بشه، امتش صورتبندی های خود ساخته است، یا هواهاست یا عرف یا تمنیات. به محضی که انسان با حق برخورد میکنه تبدیل به دوتا امت میشه، امتی در مسیر حق میان، امت مقتصده، امت هادی، امت وسط، امت شهید، یا در مسیر شیگیری امت بر محور حقیقتند، یا در نقطه مقابل امتی شکل میگیرد که بر محور بغی و عدوان و انحرافه. پس شکل‌گیری جریان اجتماعی از دیدگاه قرآن بر محور ارزش‌ها، اصول و آرمان‌ها در قالب امت هاست. غایت و هدفی که در نهضت انبیا برای انسان و حرکت انسان شمرده شده این است که انسان‌ها تشکیل امت‌هایی رو بدن که امت صالحن، امت مقتصره و بتوانند مسیر حق رو در قالب یک تشکل ایمانی بر محور ارزش‌ها و اصول ادام بدن. که بعد از اون قرآن کریم قسط، عدل، حق اینها رو ارزش‌های امت وسط قرار میده. حالا بر اساس این می‌خوایم ما بگیم حکم توی نظام امت است که شکل می‌گیره. و چگونه است که اصلاً فرد به امت، امت در امتداد تاریخیش چگونه بر محور امام مسیر رو ادامه میده؟ جایگاه حکم اینجا چیه در قرآن؟ از اینجا وارد بحث بکرانیش. الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علیه.
پیاده ساز خیلی گلایه میکنم، یه قبلش حداقل اسامی رو بگید ما اسامی رو توی پیاده‌سازی بنویسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام به آله. تشکر میکنم از زحمتی که کشیدید، بحث خوبی که ارائه فرمودید. من تو ذهنم هست که امت برای غیر انسان هم به کار رفته توی قرآن، ولی آیش یادم نمی راجع به پرندگان و بله جاهایی ازا بعضی ها اینجور فرمودن که یعنی اونجا مثلا تمرکز داره رو مقصدشون، شاید یعنی اونا هم دنبال یه مقصدی هست که یک مقصدی رو دنبال میکنن، چون در پرندگان این خیلی ظاهرا برجستگی داره. آره مثل همین مهاجرت هایی که میکنن مثلا از سیبری و مثلا حالا در سالهای اخیر مطالعات قشنگی هم کردم که مثلا به پای اینها یا بال اینها یه مثلا تراشهی نصب میکنن، بعد میرن مثلا این هزارها مثلا کیلومتر مسافت رو دستمالت میکنن ای کرده مثلا. بعضی وقتا بر میگردن، بعضی وقتا این که مثلا چطوری از آبها رد میشن مثلا و چجور میفهمن که مثلا اون قسمتی که عرض کمی داره مثلا از اونجا به، چون یک سره باید پرواز کنن دیگه. من یه وقتی مقالاتی میخوندم خیلی جذاب و جالب بود. شاید واژه های دیگری را هم تو این میدان معنایی لازم باشه که ببینیم. مثلا یکی از واژه ها واژه ملت هست. به این جنبه ارزشی که شما فرمودید گمان میکنم آره در تحقق عینی و مخصوصا روی کرده نظام واره ملت صراحت و دقت بیشتری داشته باشه، چون اونجا راجع به حضرت ابراهیم دوباره به کار میبره ملت ابیکم ابراهیم. دین رو مثلا ما به شخص نسبت نمیدیم در قرآن، یعنی ظاهرا نداریم که دین رو به شخص نسبت داده باشه، ولی ملت رو به اشخاص نسبت میده. مثل همینجا ملت ابیکم ابراهیم، یا اونجا که میگه لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. یعنی شما بعد نظامات اونها رو و جامعه اونا رو بعد بپذیرید.
ملت مسلم در قرآن، ملل که میگیم، ملل نهلم میگیم، ملت از دیدگاه قرآن همون مرام و آیین و آموزه هاست، اون روشن. امت، حالا امت که شکل
فرقش با دین اون وقت چیه؟ ملت
دین اون عنوان کلیه، عنوانیست که اسلام، ان الدین عند الله الاسلام.
دین هم که برای غیر اسلام هم که به کار میره که اون که مشکل نداره که. لکم دین و کم ولی دین.
نه حالا اشاره کردیم دین به بر دین به برای کلی بر،
یعنی دین هم
اندالله دین صحیح و حقیقی مطابق با واقع و حقیقت دین اسلامی که واحد غیر از شرع و منهاج که برای هر امتی برای هر گروهی ما یک شرع و منهاجی هم قرار
و من احسن دین من اسلام وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیل.
ملت آموزه هاییست که هر امتی میاره، هر نبی میاره، مثلا یک تعبیر کلام ما داریم شریعت، یه رسولان یا اولوالعزم اونا یک شریعتی میاره، ظاهرن ملت یه همچین معنایی داشته.
آره من دیدم
بعضی میگیم ملل به این معنا، ملل و نهل که میگیم، ملل یعنی ادیان، نهل یعنی فرقا مذاهب.
من دیدم که بعضی از پژوهشگران توی ملت با توجه به همین که ملت به اشخاص نسبت داده میشه ولی دین رو ما به اشخاص نسبت نمیدیم و اینا، در قرآن یعنی اومدن و با تشکیل میدان‌های معنایی گفتن که ملت دین تجسم یافته است. وقتی شما دین رو عملیاتی می‌کنید بر اساس اون نظامات رو ایجاد می‌کنید، مثلا کاری که حضرت ابراهیم سلام الله علیه می‌کنه اینه که یک نظاماتی رو بنیان‌گذاری کرده که ما امروز هم تو چارچوب اون نظامات داریم حرکت می‌کنیم، مثلا نظام قبله.
این به ملک نسبت داده شده، ما کانه لیعقل اخاها بیدین ملک، این به اشخاص هم نسبت داده شده. دارش
حالا اونجا ظاهرن دین لغویه، یعنی قانون ملک، یعنی اون مقررات ملک. دین به معنای اصطلاحی ظاهرن
ملت عبیکم ابراهیم، یعنی دین تحقیقیاته،
یعنی اون آنگاه که دین در قالب یک نظاماتی تحقق پیدا میکنه تبدیل میشه به ملت. خب امت اونایی هن که در درون ملت عمل میکنن، در درون این نظامات عمل میکنن. بله. خب بعد همینطور مثلا واژه قرا که در قرآن کریم مفصل به کار رفته، ما قریه های رو هلاک میکنه با این نهلک القرا مثلا امثال اینها، یا خود مثلا واژه قوم، طائفه، اینها به نظرم یعنی اینجا اگه بخوایم از اینها فرقه، بله بخوایم یعنی این سوال رو جواب بدیم که در قرآن چرا واژه دولت به کار نرفته. یعنی ظاهرن من برداشتم اینه که خدای متعال انگار اصرار داره اینو که چون همه جور خطاباتی مثلا به کار میبره، یا ایها الناس میگه، یا ایها النبی میگه، یا ایها الذین آمنو میگه، یا اهل الکتاب میگه، ولی مثلا هیچگاه نمیگه که ای دولت ها مثلا.
این کلمات وابست خیلی مهمه، یعنی 7-8 تا واژه مرتبط با امته که هیچ کدامش این بعد ارزش شناختی امت رو نداره. چون به ملت من تو ملت به عنوان آموزه و آرمان و آیینی که در امت رعایت میشه،
یا قوم هست.
اما هیچ کدام از اون قوم، طائفه، فرقه، ارشاد، قریه، اینا هیچ کدام بار ارزشی امت رو نداره. یعنی دستبندی ارزشی که قرآن انجام میده بر محور واژه امت. اونا قریه داره در قریه هست، نبی هست، مؤمن هست، صالح هست، قرآن شاید فاسد هم هست، قوم هم همینطور یه قومی هستن توشون همه نوع آدمی هست، تعبیر امت به اونها نمید.
حالا این دستبندی که توی قریه هم هست، توی ملت هم هست، یعنی فقط تو امت نیست این دستبندی ارزشی؟
نه تو قریه نیست، بگیم یه قریه،
قریه های ظالمه که ما هلاکشون کردیم
از این باید که این قریه ظالم شده، اما نه اینکه واژه خود قریه
قریه که بله، یعنی میگم حالا مثلا بعضی میگن این قریه یعنی محل تجمع انسان ها، یعنی همونجوری که مثلا امت استناد زمانی داره، مکانی داره، ارزشی داره، چه و چه و چه، تو قریه هم دوباره این بحث میشه. یعنی اگه این میدان معنایی اینجا شکل نگیره، ارتباط اینها روشن نشه، ممکنه که ما روی یک واژه یه باری رو بذاریم که این طاقت همه اون بار رو نداره، در حالی که یه واژه دیگری بوده که یه بخش دیگری رو متحمل میشد. حالا اون دین، دین ظاهرن دیگه عام میشه، یعنی چترش رو سر همه اینها هست.
ما شکل اجتماعی انسانی داریم، شکل معرفتی انسانها خب دین است و ملت است و اینها، اون بحثش شده. یعنی موقع قرار است به آرمانها و آینها اشاره بشه، از دین تعبیر میکنیم، ملت تعبیر میکنیم. من بحثم به ترکیب انسانیه، میخوام برسم بحث به حکرانی. قرآن کریم نقطه اتکا در تشکل و حرکت جمعی انسانی رو چی قرار میده؟ ما اون چیز که پیدا کردیم امت، هم شکل صورتبندی توصیفیش، قرآن میگه ما انسانها رو در قالب امتها توی زمین پراکنده میکنیم، ترکیبهای انسانی قالبشون امت هست، ولی امت رو کاملا ارزشی معنا میکنه. اونجایی که میگه امت واحدن، یعنی واحد در کفر و ایمان، یا واحد قبل از کفر و ایمان، کان الناس امتن واحد. موقعی که میخواد این امت رو مطلوب معنا کنه، دور تعبیر امت،
این ظاهرا حالت تشکیکی پیدا میکنه، یعنی همون که یه مقصد مشترکی داشته باشن مثل گروه پرندگان، خب که حتی هنوز واجد ارزش یا به قول شما هنوز گمگشتن، خب هنوز
هیچ پرندگان و خب. تمثیلیش یه چیز دیگه است.
نه میگم یعنی
در قرآن کریم نداریم مثلا امت رو مثل قوم به کار برده باشه. من آیات قوم رو میارم. قوم یعنی گروه به هم پیوسته انسانی که دارن با هم مثلا در یک نسب با هم ارتباط پیدا.
خواجه اونجا که امت هم واحده برای اون قوم گمگشته قبل از انبیا، که اساسا ارزش اونجا
ارزش مشترک دارن.
ارزش مشترکشون چه گمگشته؟
ارزش حق و باطل نیست. خودشون بر اساس همین تمنیات انسانی زندگی. انسان هایی که ادای حق و باطل ندارن چجوری زندگی میکنن؟
ولی یه جام ارتقا پیدا کردن،
دور افتاده ای که هیچی نشیدن، دارن زندگی مرام دارن، نه برای خودشون ارزشی دارن، مرام دارن، اما مرام مبتنی بر حق و باطل نیست، هدایت انبیایی روشون نیامد.
ولی برای قوم نمیشه اونجوری بگیم
که چی؟
که فرض بکن یه قومی باشه،
قوم اصلاحش عام میخواد، الان یه گروهی هستن افراد مختلف توش دارن زندگی، آسمان یک فرس و این فلان قوم فلان طائفه، طائفه محورش ارزش ها نیست. ممکن توی قومی الان دو تا امت در قوم مثلا فرس کنید قریش، دو تا امت ظهور پیدا میکنه، امت مسلمه، امت کافر. قرآن زمانی تعبیر امت به اونا میکنه که تشکل ارزشی میشه.
یه دور الان یه چیزی یادم اومد باش بسید فرماشت رکسایی، فقط این امت وسط و مقتصد فکر کنم شاید معید بحث شما باشه، چون تعبیر مقتصد و وسط برای قوم یا طائفه نداریم، ولی برای امت
آیاتشو میاد،
این امت جایی که جهت معنا دار میشه، امت جایی که جهت درش معنا دار میشه، درست میگه،
یعنی جایی که ارزش ها
محور ارزشی رو ما توی قوم توی امت میتونیم تاثیر
یک نوع یک پارچگی ارزشی و آرمانی و
مقصدی در ما تحقق.
لذا امت وسط معنا داره
که ابراهیم امته. ابراهیم امته اتفاقا از ابراهیم که نه دولت تشکیل داده نه به ظاهر مثل حضرت موسی یک قومی داشته که به خودش برداده بره.
لذا امت وسط و مختصر در نظام واژگانی قرآن، نظام معنای قرآن معنا داره، اما مثلا قوم وسط، قوم وسط، قوم مختصر یا طایفه این نداره. چطور؟
خواهش من عرض من این بود که از کاربرد امت شاید این نکته یعنی بیشتر در میاد که این یک مراتبی داره هر جا به کار رفته. یه جاهایی امت با ملت هم پیوند میخوره، اینجا درجه وجودیش دیگه اینجا شده مثلا امت مقتصده، اما یه جایی هنوز به این مرحله نرسیده کان الناس امت واحد.
نه اون امت واحده کان در اونجا که عرض کردم به تعبیر این بود که اگر خدا میخواست اهل کفر امت واحده باشه ولو شاء الله لجعلكم امت واحده، امت واحد قرار میده امت واحده، یعنی شما دارای یه ایدئولوژی ایمان میگه. یا در نقطه مقابل که کفار رو اگر خدا میخواست اونها رو امت واحده
حالا اونجا معلوم نیست منظور این باشه چی؟ اگه خدا میخواست شما رو امت واحد قرار میداد یعنی شما رو هم مثل همون پرندگان، دسته پرندگان از اختیار خالی میکرد، یعنی شما اختیار
من یشا و یهدی من یشا،
یعنی به شما اختیار دادیم دیگه، شما میتونید
آمن من فل ارز کل نوم ایمان محور امت،
یعنی اگه میخواستم که اختیار را ازتون میگرفتم همه مثلا میشدید مثل فرشتگان.
نه حال اختیار میگرفتم یا با وجود اختیار اینقدر بیانه آشکار میآوردم کسی نتونه انکار کنه. انسان ها در مقابل
لحظه این هست که امت وادر از محور تاریخ خارج بکنیم، یه نگاه در واقع عوالمی بخوایم بهش گویا هر چیزی شأنی بخوایم بهش نگاه بکنیم،
من مرام واحدی گروهی که دارای مرام واحد
فرا تاریخ بهش نگاه کنیم، یعنی اگر که می‌خواستیم می‌تونستیم اراده رو به شما ندیم، شما همتون مثل اون فرنده امت واحده
می‌شید، یا اراده رو ندیم و... نه ها اراده رو ندیم بشین مثل ملائکه مرام واحد دارن تو نظام امر، بس در نظام امر ها،
حالا یا بالاتر یا پایین‌تر فرق اون از اون جهت فرق نمی‌کنه، یعنی
مهم نیست،
مهم اینه که من مدل‌های دیگه ای هم از خلقتم دارم که این مقصد واحد دارن
حرکت، یعنی ببینید می‌خوام بگم وقتی میگه اون واحد باشه یعنی یک محور ارزشی واحد داشته باشه چه در جانب کفر چه در جانب ایمان، چه صالح بودن و مقتصد بودن چه در رتبه ظلم بودن، این واحده هر جا تو اینجا به کار رفته یعنی دارای مرام واحد بودن، اختلاف پیدا کردن در اون ارزش هایی که در بینشون بود اینا واحد بودن، بعد در ارزش ها و اصول و حق و باطل اختلاف کردن، قبلا اختلاف در حق و باطل نداشت.
حالا از این یعنی من میخواستم این نکته دیگه ای بگم، یعنی میخواستم بگم این میدان معنایی وقتی که تشکیل بدیم که این شبکه مفهومی حکمرانی رو حول اون ما باید قرار بدیم، چون شما در حکمرانی میگید ما یه مثلا نهادهای رسمی داریم، غیر رسمی داریم، مردمی داریم، دولتی داریم، نخبگان داریم، بخش‌های مختلف و عناصر مختلف رو داریم، این مفاهیم رو ما از اینجا دیگه باید طراحی بکنیم که در ادامه اون بحث قبلی
بسترش تو قرآن امت.
خب اگه فقط رو امت
جامعه به مفهوم مدرنی که ما امروز تصور داریم نیست،
حالا چند تا مفهوم
انسانی تشکل‌های امتی هم
باید مفاهیم دیگر رو یعنی تعیین تکلیف کنیم، مثلا شما اینجا مثلا بگیم که بالاخره حالا این شد جامعه، میگیم امت مساوی با جامعه، حالا این جامعه یه خانواده داره، در قرآن مثلا با این تعبیر ازش یاد شد، یه دولت داره در قرآن مثلا از این تعبیر با ازش یاد شد، مثلا گفته ملک یا گفته نمیدونم سلطان یا مثلا فرعون گفته یا مثلا داوود گفته سلیمان گفته، یعنی حاکمان رو مثلا بیشتر یاد کرده مثلا، یا مؤمنان گفته مثلا، یا نبی گفته یا رسول گفته، یعنی اون واژه‌هایی که داره جانشینی میکنه یا نمایندگی میکنه یا به دلالت‌های مختلف، مثلا یه جوری داره از دولت نمایندگی میکنه. یعنی ما اینجا به یک برداشتی از ضلع دولت هم توی این شبکه مفهومی میخواییم مثلا برسیم. من برداشتم اینه که یکی از واژه‌هایی که داره اون ضلع دولت رو وارد میکنه پررنگ‌تر از امت. امت خیلی دولت رو نمیتونه وارد بکنه با توجه به اون نگاه عامی که در امت هست. اون واژه ملته، یعنی ملت رو نمیاد برای غیر انسان ها به کار ببره، ولی امت رو اومده برای غیر انسان ها هم به کار برده. یعنی نشون میده که در امت یک سطحی از اشتراک در مقاصد مد نظر بوده. چرا دیگه این آیه‌ای که گفتم که لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی شما میگه یک حد و حدودی
برامشون آیین.
خب چرا نگفت دینهم
حتی تتبع دولتهم؟ معنا میده
من نگفتم حتما دولتهم، این نظاماتشون رو، یعنی در کالبد شکافی معنایی در
نظامات حقوقی به معنای دولت تبع ملتهم، ملت ابراهیم حنیف.
یعنی شما سلطه اونا رو بپذیری دیگه. اگه شما نپذیری که طبق آداب و آیین و قوانین و مقررات و نظامات اونا عمل کنی، این عد یقفش کجاست؟ یعنی کی از تو راضی میشه؟
ملت اونها آیین و مرام و آموزه اینا رو بپذیری. یا من یهودی هم، من مسیحی
هم. یعنی امت اونها
چی؟
یعنی امت
مرام امت اونها.
خب مرامشون
امت یه مرامی داره،
در یک نظاماتی متجلی میشه. مثلا رباش هم بپذیری، اون ربا داره، شما نه بگی ربا جایز نیست.
نه تو من یک... تو اعتقادها، نه لزومن تو عمل.
خب نه اگه
ملت رو توی قرآن کریم خب همین صورت عینی و عملی نداره.
میگم برای همین میگم این شبکه و میدان معنایی رو اگه تشکیل ندیم با برخی از واژه ها جلو بریم، ممکنه که بحثمون
همه اونا رو بیاد
مقصود نباشه.
من حالا این قابل بررسی است. یعنی ملت رو ما اون صورت بندی آیینی معرفتی آموزه‌ای میدونیم. اینا یه دستگاهی از مرام و آیین آموزه دارن، این همون ملتشون.
من فکر میکنم ملت بار حقوقی هم توش هست، یعنی نظامات و سیستم های مختلف رو داره طراحی میکنه. یعنی شما اگه تابع سیستم های اینها شدی، تابع نظاماتشون شدی، از جمله نظامات حقوقیشون، نظامات اقتصادیشون، اینا رو اگه به هم نزدی، گفتی آقا باشه همین چیزایی که شما گفتی، اینا با شما کنار میان. ولی اگه خواستی اونا رو به هم بزنی بگی نه من یه نظامات جدیدی آوردم، دیگه از شما راضی نمیشن. چون
اینو ما جلسه آده بس میکنیم، بس این ملت رو هم بس کنیم، ملت جایگاهش کجاست و بقیه واژه ما ببینیم از تو دل این. ما حالا توی ادامه کار چون محور رو امت میدونیم و تشکیل امت، در امت نظامات شکل میگیره، در امتی که نظامات شکل میگیره، امت مقتصده، امت شهید. حالا سریع قرآن کریم میگه شهید یعنی الگو سازی برای حرکت انسان ها.
اون بحث مشکل نه، ما میگیم ظرف شکل گیری این نظامات کجاست، میگیم ظرف مکانیش کجاست، ظرف زمانیش چیه، ظرف جمعیتی و مردمیش چیه. اون یعنی خیلی به اصطلاح معونه زیادی نداره. اما اینکه شما ازش مثلا بعثت رو در بیاری، یعنی قراره که یک دگرگونی اینجا اتفاق بیفته
برای رسول برای امتان.
خب یعنی رسول برای امت چی میاره؟ ملت رو میاره برای اینکه اینها رو ساماندهی بکنه. یعنی اون میشه ظرفش. نظر ظرف که مخالف نداره که بالاخره شما یعنی هر قومی، هر گروهی، هر مکتبی، هر چه ماتریالیستی چه الهی، این ظرف فعالیتش بالاخره جامعه هست دیگه.
جامعه صورت بندی قرآنیش امته. امت هم زمانی است که این نظامات ملت و آیین درشون شکل گرفته. اینا دارای دین هستند، دارای مرام هستند.
یعنی ممکنه ماتریالیست باشن، جاهلی باشن، این پیغمبر میاد اینا رو متحول کنه دیگه.
بعد محورشون چیه؟ یا میشه امامنا
با یک نظامات فکری، حقوقی، سیاسی، بله.
یعنی امت دو تا حالا
میگم، یعنی اینجا ما منکر نداریم، یعنی منکر جامعه نداریم، منکر این ظرف رو که ما نداریم، که یعنی اینجا محل نزاع نیست. محل نزاع تو ملت، نه تو امت.
نه.
یعنی بار سنگین این اگه ما رو دوش امت گذاشتیم، اینجا از اون روی کرده قرآنی که هی میخواد ما رو روی دین توجه بده، روی نظام ارزشی توجه بده، روی ملت توجه بده.
امت ها بر محور ملت، ملت میشه محور شیگیری امت،
شکل دهنده به ارزش ها، به نظام ارزشی امت میشه.
تا این نظام ارزش ها شکل نگیره امت شکل نمیشه. امت، امت مقتصده و امت ظالم است.
حالا جوامع تقسیم میشن دیگه، جوامع تقسیم میشن به طیبه و خبیثه، فاق جاهله و عاقله.
شکل مدرن و مفهوم ارسطویی و مفهوم حافظی و جان
لاک متفاوت. اصلا کار به اون نداریم، چون همون فرمایش حضرت عالی رو میگیم
نیست که بر اساس یک نیاز انسان مدنیه به طبع میخواد نیازهای خودش رو برطرف کنه برای اینکه رفع نیاز.
حالا او تقریر این میشه، یعنی اگه بگیم چرا امت وجود داره،
نه.
یه وقت میگیم قرآن خودش فلسفه تشکیل امت رو اینجوری توضیح داده، هابز اینجوری توضیح داده، نمیدونم مارکس اینجوری توضیح داده.
او وقتی جامعه رو آحاد شهروندانی میدونه که آمدن نیازهای خودشون رو برطرف بکنن، بعد بر اساس توافق کنار همدیگه دولت تشکیل میدن، یعنی یه نظام قدرت درست میکنن.
خب توضیحش از بیرون داره میاد، برای همین میگم ملت مهم میشه دیگه، یعنی اون میدان معنای مهم میشه. امت خودش خودشو نمیتونه توضیح بده.
قرآن
با مکتب شما داری توضیح میدی دیگه. لذا بعد
به حق شما مکتب باطل
میدان معنایی رو ما میگم. حالا برداشت من این بود که این رو ملت میتونه اون بخشش رو تبیین بکنه.
بحث کنیم که این رو واژه ملت هم
خواهش میکنم. نکته ندارم، فقط یه سوالی از دکتر لکسایی دارم. اونم این هست که اینطور که من فهمیدم امت رو فهمیدید ظرف شکلی نظامات ملت در نظر گرفتید، درسته؟ بعد اینطور امت با قوم نقطه میزی پیدا میکند یا نه؟ خب تمایز پیدا میکنه؟
قوم رو در قرآن کریم اونجوری که من در خاطر دارم برای تجمعات انسانی به کار میبره، مثل خود مثلا قراک محل تجمعات انسانیه، ولی امت رو خیلی عام به کار برده. یعنی امت عرض کردم میتونه تجمع انسانها باشه، میتونه تجمع غیر انسانها باشه.
امت
به قول شهید مطهری گله آهوان هم شما میتونه بگی امت.
امت اهم از
ولی جامعه اونجا نمیتونی بگی. چون وقتی شما میگی جامعه یعنی نظامات اراده اینجا وارد شده، ولی توی اونجا توی مثلا جمع پرندگان اون داره یک حرکت غریزی انجام میده. خب این در مقام امت داره با غریزه خودش زندگی میکنه. کان الناس امتن واحده، این جمع غریزیه، باید دوره هم جمع باشن. این یک سطح زندگی نباتیه یا زندگی غریزیه، هنوز زندگیش فطری نشده. وقتی زندگی وارد زندگی فطری میشه که نبی میاد، خب در ادامه آیه دیگه میگه وقتی که نبی مبعوث میشه اینا رو دعوت میکنه، یه عده از اینها اجابت میکنن، زندگی در سایه ملت نبی رو میپذیرن، اینا وارد زندگی حالا فطری میشن.
اینجا ارتقا پیدا میکنن. اما همه حرف اون ملت
میشه.
خب حالا سوال جای دیگه میره ها، سوالی میشه که اصلا دیگه اینجوری معنای امت زرناکم امتم وسط ها یا امت مقصد چجوری میشه؟
اشکال نده، اون واژه عرض کردم عامه، یعنی تشکیکی میتونه باشه، یعنی این وقتی ارتقا پیدا میکنه در یه سطحی چون ارتقا پیدا کرده، شما امتو به تنهایی براش به کار نمیگی، امتن وسط ها شما شدید، آفرین. یعنی
نه اونجور که شما میگید که شما امت کمال یافته میشید، اینجور که شما دارید بگید پس وسط نمیشه،
یعنی امت تو
امتن عالیا باید بگم
مثلا. امت تو مراتب مختلف حالا برداشت من امت تو مراتب مختلف به نظر میاد به کار میره چون که به کار رفته، ولی مثلا اونجا ملت رو به کار مثلا نبرد توی تجمعات غیر انسانی دارن، ملت به کار نمیره
یه سوال از حاجی صبحانی،
مثلا دینم به کار نمیره در تجمعات غیر انسانی، ولی امت به کار رفته، یعنی هر گونه تجمعی رو ظاهرن که یه همین در مقصد مشترک باشن، حالا پایه این اشتراک فطری باشه، غریزی باشه، نباتی باشه، این دیگه دوره هم جمع شدن، حالا واسه چی دوره هم جمع شدن؟ یک چیزی داشته دیگه، یعنی یه حداقل هایی از تجمع اونجا وجود داشته به لحاظ شرایط تکوینی شون.
شاید چون اول جلسه نبودم، شما جلسه قبل بحث انسان رو و ویژگی انسان رو فرمایید، پنج شش میخواد بفرمایید، یک شو جلسه قبل فرمود الان وارد بحث سنت امت اون فرمود
چهار تا سنت من انسان رو
رو گفتیم که دیگه آج آقا برای یعنی جلسه بعد این خورده بحث رو
بله میخوام وارد همین آره. بقیه سایر واژگان
یعنی ایجاد سوال بکنیم چون این سواله اگه ایجاد نشه بدیم دنبال چی میگردیم، این
حالا ما میخوام
تصور شکل بگیره بله
تعامل کنن نقد کنن. بحث محوری ما اینجاست، از اینجا شروع میشه در واقع، میخوام بگیم اون چیزی که اجتماع انسانی است که قرآن هم توصیف میکنه هم تجویز میکنه مناسبات انسانی رو بر محور امت، و بقیه واژگان ها مثل قوم و فرقه و اینها این صورت بندی ارزشی هدفدار و آیینی رو ندارن. ملت آیین این امت و آیینی که در امت شکل میگیره تحقق پیدا میکنه تا امت تشکیل میشه اون ملتشون،
ملت اون
وقت
اجتماع انسانی
گم داره، یعنی اون جنبه معرفتی و ارزشی و اینهاش به ملت تعبیر میشه، اون صورتبندی اجتماعی و عینی و تاریخیش میشه امت. حالا اگر این درست باشه که حالا باز هم دنبال کنیم این را همگی بقیه واژگان هم من یادداشت کردم اونا را هم بیاریم نشون بدیم که واقعا در قرآن اگر چنین چیزی هست، حالا من میخوام برسم اون مسئلهی که در گذشته داشتیم مفهوم خلافت، مفهوم حکم، اینا تو بستر امتی که شکل میگیره، مثلا برای سازماندهی امت ما هدایت داریم بعد حکم داریم رفع اختلاف میشه و امثالی. بعد ببینیم حالا تو این ظرفی که نظام حکمه نظام حکم شکل میگیره مسئله حکمرانی و دولت و اینها جایگاه چیست، یعنی هر نوع تشکل انسانی که هدفمند قرار است مدیریت کنه و اداره کنه انسان رو، این تکیبش تو این نظام چی میشه؟ آیا واقعا ما میرسیم به یک مفهوم دیگری از دولت، از حکمرانی که متفاوت هست به اون چیزی که مثلا در نظامات غربی یا در اون مسئله خلافت یا از کردم ولایت فقهی میخوام برسیم به اون تحویل هایی که صورت گرفت دیگه، میخوام این تحویل ها در اینجا نادرستن دیگه، منطق قرآنی مفهوم دیگری از دولت و حکمرانی رو به ما میگه، نگاهمون تو اینجا تغییر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه سوال شما خیلی کوچولویی هم بود، ببینید فرمودید که انسان در مسیر حرکت خودش رشد یا سمت غیر خودش رو در لباس امت می‌کنه و
اونقدری که من میفهمم این تعالی یا عرض میکنم عکسش، این رشد یا غیب متوقف بر یک اصطلاح بگم معرفت و یک شناختی باید باشه، همونطور که در فرمایشات شما. این رو با تعبیری که الان از امت واحده ارائه کردید که کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین، این یه مقداری احساس میکنم با دستگاه معرفت شناسی که نقش حداقل در عالم اثبات با دستگاه معرفت شناسی که نقش ولی در همین رشد و غیب مؤثره، یه مقداری به نظر میسه جمع نمیشه. چطور؟ چون اگر بنا باشه این من یک امت واحده باشم، یعنی علی اصول نظام ارزش ها نباید توش اختلافی باشه، یعنی یک نظام ارزشی هست.
ناس امت هم واحده، می فهمه که اون امت به معنای اون کسانی است که بشارت و انذار نبی بهشون نرسه. این می خواهم که قدری
حالا توی واجب نمونیم، من می خواهم یه هدف حاصله مهم این است که آیا امت در قرآن کریم اولا مهمترین دستبندی و گروه بندی قرآنی از تشکل انسانی چیه؟ آیا جامعه انسانی رو به اقوام قرآن تفسیر میکنه یا به امتها؟ ما ادعا اون است که قرآن وقتی داره از تقسیم بندی دقیق مناسبات انسانی سخن میگه، ظرف حیات انسانها رو تعاملات امتی میدونه. وجود اینا در یک قریه لزوماً به یک امت نمیانجام، جغرافیا امت نمیسازه، موقعیت امت نمیسازه، نیازها به صورت خیلی اقتضایی امت نمیسازه. امتها بر اساس یک سری ارزشهای اساسی، اهداف و آرمانهای اساسی شکل میگیره و تمرکز قرآن در نظام انسانی بر روی این تشکلهایی است که نامشون امته، روی اینا تأکید میکنه. در تقسیم بندی امتها انسانها به اینها به این عنوان تمسک میکنه و این محور اساسی اون حرکتی است که انبیا در نقطه تجویز و توصیه که شما انسانها حواستون باشه، شما باید امت تشکیل بدید. اون چیزی مورد پذیرشه
گروهی از انسان ها مورد پذیرشن که حالا که شما فرمودید تو همین رو میخوام بگیم. میخوام بگیم انسان ها به طبیعت حال بنابر وضع افتن یا فطرت بنابر طبیعت حال قبل از اینکه اینا اثاره بشن عقلشون فطرتشون شکوفا بشه دارای یک سری ارزش های هستن دیگه. سری ارزش های میدونن خوردن، خوابیدن، امنیت، ارشد، رفاه، اینا چه خوبی هن. حمایت از همدیگه، صیانت نفس، اینا ارزش هاییست که انسان میفهمه. اینا فطری برای انسان. همین فطرت و غریزه اولیه محور تشکیل یک جامعه میشه. اونجا امت واحد. اینا گروهی هستن که از نظر ارزش ها و آرمان ها چون هنوز انبیای الهی نیومدن، هنوز آگاهی های افزوده ای نیست. اینا بر اساس همون اقتضای اولیه مرام خودشون میبندن.
نداره دیگه. اگر نداشته باشه من ارزم همین خوب. اگر نداشته باشه شما نقطه کانونی مفهوم امت رو بردید روی همین ارزش ها. اگر نداشته
باشه نه ارزش ارزش مجموعه انسانی که بر اساس یک آرمان ها و خوبیه من تعبیر کرد توی الهیات هویت انسان ها بر اساس ترکیب هویت هاشون جامعه تشکیل میدن. حالا مهم این است که یه هویتی در افراد شکل گرفته که امتدادش تو مناسبات اجتماعی ظهور پیدا میکنه چیه؟ حالا انتو شامل آنجا لکسایی خب اینجا ما با یه مرام سر و کار داریم دیگه. یه آیینه. حالا یه آیین بستگی به این است که آیین حق یا باطله. یا اصلا آیینی است که ما قبل حق و باطله. بر اساس همون نیازهای طبیعی و فطری انسان شکل میگیره. در حال نکته مهم اینه امت اونیست که این آیین واحد رو داره، مرام مشترک داره که امت شکل میگیره، نه توی جغرافیا داره زندگی میکنه. مردم که توی این کرانه هستن، مردم که توی این بخشن، یا مردم که دارای یک نژاد
هستن، ممکنه مرام مشترکش همون جغرافیا باشه، ممکنه زبان باشه، ممکنه یعنی
قرآن میگم امت نیست همین هست که ما اینه
ولی نبی میاد که بگه اینا نیست دار. شما اشتباه میتونید. ممکنه حتی یه مثلا لذتی باشه. یعنی چون این تجمع رو شما میگید امت دیگه. این تجمعه نیست که دنبال یه مقصدی یه چیز مشترکی باید داشته باشه.
اون
اگر اون مقصد مشترک باشه امت و گروه درست شده دیگه. تجمع درست شده. ممکنه هنوز جامعه هم نباشه. اون که شما میگید یه جامعه میشه که یک ایدئولوژی بیاد پشت سرش و یک جامعه بینی ممکنه جاهلی باشه
جامعه نداده
بله این میگم ممکنه جاهلی باشه
بگیم اصلا هسته کانونی تجمع انسانی جامعه در مفهومی که ما در شکل مدرن تعریف میکنیم اصلا نیست من ازم قوم ممکنه باشه
خواهی که اینا نژادی که بهتر میخوام بگم یعنی این امتی که اینجا ما از کاربردش تو قرآن میفهمیم همون که گروه شدن و یه مؤلفه مشترک داشتن حالا جغرافیا هست معبده نمیدونم یه گوشت رو دوست دارن اونجا پرندش زیاده
نه ولی اون مثال تمثیل رو نباید بلا قرآن میگه و اوهاینا الان نحله و اوها الان نحله من اتخذی من الجنبی ما وحی بس بنابراین وحی پیغمبرم به تشبیه های قرآنی رو باید بهش توجه کرد اونجا قرآن اتفاقا میخواد از مشبه یه استفاده بکنه میخواد بیای اینا هم حواستون باشه اینا هم که پرنده ها همجور نیست که جدا جدا دارن میرن اینا هم دارای
چرا؟
امثال شماست
یعنی شما چجور امت هستید اونم امان
خب بله یعنی خواهد بگه
اونم گروه میشن هر کدوم یه جایی میرن
نه نه گروه هایی که قرآن آیات قرآن در باب امتی رو نمیگه آیات قرآن نمیگه شما اگر یه تشکلی پیدا کردی یه عده دور هم جمع شدید برای یک مثلا نیاز عادی یا امت میگم اساسا امت ها زمانی قرآن به یک مجاز تعبیر کردیم حتی تعبیر قرآن این است که اینکه ابراهیم امته به چه معنا امته یعنی یه گروه انسانیه یه دور هم جمع شده ابراهیم امته یعنی یک جریان با محور ملته
ملت ابراهیم حنیفا فرمای شما، اصلا علت امت گفتن به ابراهیم چون پایه‌گذار یک حرکتی بر اساس ملت. بلا چرا بگیم آ ابراهیم یه قومه، آ ابراهیم خودش یه فرقه است، میگه امته.
مثل همون وحی که فرمودید امت هم همینطوره، عرض کردم یه جاهایی کیفیت پیدا کرده.
نه اونجایی که نه، ما اونجایی که امت به معنای لغوی به کار، این قرآن من اینجا عرض کردم که واژه ها برای واژه
نمیتونیم در بیاریم که هر جا پس امت آمده.
نه هر جا میگیم اونجایی که قرآن کریم مخاطب انبیا حرکت انسانی هدفمند رو توضیح، ما دنبال یه واژه ایم دیگه، کلید واژه قرآنی که ما رو راه ببره به دستبندی جوامع انسانی. من در جلسه آنه میگم قرآن یه جای دستبندی ها رو بر اساس قرآن میگه، یه جا بر اساس اشخاص قوم میگه، اقوام میگه، یه جا بر اساس نژاد ها میگه، اینا همه هست. اما اونجایی که قرآن میخواد دستبندی های تشکلی پایدار انسانی رو بگه و روی اون در واقع بیاد نظامات خودشو سوار کنه، تعبیر امت بکنه، میگه شما باید یه امت باشید، امت شهید باشید، امت مقتصد باشید. شما به این نقطه نرسید.
آیه 213 سوره بقره که فرمودید اینجوری نیست
که چی؟
اونجا میگه کان الناس امتن واحده،
امت واحده یعنی مرام مشترک دارن، امتشون واحده.
ولی این هنوز الهی نیست، هنوز الهی نه.
الهی
بعد پیامبران که آمدن انذار و تبشیر کردن، اختلاف بین اینها ایجاد شد. چرا؟ چون یه عده پذیرفتن نبت انبیا رو،
امت حق یه امت باطل،
یه عده نپذیرفت.
قبلش چی بود؟ قبل از امت
یه تجمعی بود، یه گروهی بود، یه چیزی بود که هنوز لذا واحده معناش اینه دیگه، کان الناس امتا واحده یعنی دعوایی نداشتن با هم، اختلافی نداشتن
قرآن واحده، یا واحد در کفر
مشغول مثلا خورخوابشون بودن دیگه،
نه خورخواب
دعوایی نداشتن با هم. یعنی پیغمبر که آمد گفت که باید شما خداپرست بشید، یه عده دیدن اگه خداپرست بشن که دیگه مثل سابق نمیتونن اون کارهایی رو که میکردن انجام بدن، چون میگه بقیه هم بین هم اختلاف کردن دیگه،
بقیه در مقابل بشارت اندی.
بله یعنی اینجا جامعه دو گروه شد. بذار این حرف حقیقه کسی بگه که نبی که میاد توی جامعه مبعوث میشه اختلاف درست میکنه، خب بله، چون یه عده میشن موحد، یه عده میشن خب. یعنی بر همون شرک اصلاح میبنسن.
قبل از اینکه انبیا بیان انسان
امت بوده،
تشکل اجتماعی ایجاد میکنن، بسیار آرمان دارن دیگه.
حالا این آرمانشون هر چیزی میتونه باشه، عرض کردم.
نه ولی واحد
میتونه آرمانهای مادی باشه یا معنوی باشه.
مادی معنوی که معیار نیست.
میتونن دور یه بت جمع شده باشه.
ولی مرام رو میخوام عرضم اینه.
چون شما میفرمایید که این جغرافیایی نمیتواند باشد، چه نمیتواند باشد، چه نمیتواند باشد. عرض کردم چرا این ممکنه یه براش حالا این جغرافیا مقدس شده.
نه مقدس شد، مهم نه. من میگم جا، من میگم جغرافی های تنها،
این طرف ناسیونالیست آجا
باشه، یه مرام داره
همین، یعنی میخوایم بگیم که پسید
داره
منظور همینه. ولی مثلا این رودخانه براش مقدسه، خب رودخانه گنگ، این هنوزم که هنوزه
مقدس شد براش آداب
میذاره. منظور من این بود
و کذالک و جعلنا ارسال کل امتن جعلنا من سکن هم ناسکو، منسک دارن هر امتی، یه منسکی داره، یه مرامی داره، یه ممشایی داره. تا این مرام و ممشا و اینها شکل نگیرن امت نمیشه. بله گاهی اوقات واژه امت مثل همه جای دیگه قرآن یه استعمالات لغوی داره، یه استعمالات مجازی داره. اونجایی که نقط مفهوم قرآن ساخته به تعبیر، قرآن میخواد نظامی از روابط رو بر اساس نگاه خودش عرضه کنه، دستبندی جهان و سپهر انسانی رو بر اساس امتا تصویر میکنه. میگه این جهان انسانی توش امت هاست که دارن شکل میگیرن، این مهمه. انبیا برای امت ها میان، این امت ها هستن که حرکت ایجاد میکنن، این امت ها هستن که به سمت خیر و شر میرن.
خیلی وقت هم دقت کرده باشید وقتی میخواد به در واقع تابعین پیامبر بخواد اطلاقی داشته باشه کمتر از واژه، حالا من خیلی یادم نمیاد، کمتر از واژه قوم و اینها براشون استفاده میکنم. مثلا میگه جعلناکم امتا واحده، وقتی میخواد به کسانی که پیرامون پیامبر جمع شدن حوله که ارزش واحد در تایید این فرمایش اخیر بشه. بله
یعنی اونها هم در معاهده شهروندی با پیامبر در یک جامعه دارن زندگی میکنن، حقوقی هم دارن.
قریان اونها مثلا
اونها امت پیامبر.
چرا میگه که اونها هم با ما همه میشیم یه امت. تو همون وثیقه مدینه تعبیر امت رو عام به کار
برده. طبعا قرآن واژه امت رو در اونها به کار نداره. حالا یه بار دیگه واژه امت رو قرآن ببینیم. بله تو وثیقه، حالا وثیقه درست یا
ببینه، امت کاربری سیاسی پیدا میکنه اونجا.
کاربری
شما با ما آمدید امضا کردید این معاهده امنیتی رو، حالا شما هم با ما شدید، میگه یه امت شدید با ما.
قرآن یه بار دیگه به نظر من واژه امت توی قرآن کریم ببینیم.
فکر کنم خیلی نکته مهم بود، یعنی این چیزی که توی سند مدینه آمده.
حالا سند مدینه میدونید خود اصلش و فرعش و حالا یه کتاب ما این پایان‌نامه کار کردیم داره سمت منتشر میکنه. حالا ببینیم خود وثیقه دو جلد ما تو لبنان منتشر شده، اون وثیقه خودش که حالا خیلی اعتباری نداره، یعنی هیچ سندی ما نداریم حتی در بین اهل سنت. فرض کنیم سندم داشته باشیم، دیگه به واژه هاش ما نمیتونیم استناد.
نه میگه اینجا امت رو به کار بردن، ولی ملت رو نمیشه به کار برد. یعنی ما با اونا ملت واحد نمیشیم.
نه حاجه هم اونا ملت نمیگه،
میگه ولی امت چون آمبو ما یه تجمع. شما پذیرفتید اینجا قوارد ما رو راه
اونا میشه تو دریا اوورد مثلا یهود اینا
میشه تو من دیگه
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم استفاده کردم از مباحث خوبتون. سوره‌ای هست در قرآن، سوره بقره، که این سوره بیشتر درباره مقدمات پیدایش انسان در روی زمین و اولین تجربه انسان پس از هبوط رو ذکر کنه. و سه چهارم این سوره درباره قوم بنی اسرائیل و بله در مورد حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل اومده و اون داستان هبوط انسان رو ذکر میکنه و تجربه ی زیست انسان در روی زمین. من دو تا نکته به ذهنم رسید از فرمای شما. نکته اول این که قرآن هر کجا از انسان و هدایت انسان صحبت میکنه واژه جمع میاره، اصحاب، قوم، خود بنی اسرائیل. 40 مرتبه در قرآن این واژه بنی اسرائیل ذکر شده. این همه اینا رو در قالب یک جمعیتی میاره، تنهایی صحبت نمی‌کنه. حتی وقتی صحبت از حبوط انسان هم هست واژه جمع به کار میبره قرآن. بله خود نحوتو منها جمیعن فا اما یعتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. که اینجا باز واژه اصحاب اومده. که آیا میتونیم این سخن رو از قرآن تایید بگیریم که انسان موجودی ما بعد اجتماع هست؟ تفکر انسان، اندیشه انسان در اجتماع شکل میگیره و شخصیت انسان در درون جامعه پدید میاد. انسان به تنهایی نمیتونه اون مسیر هدایت و رشد رو و نمیتونه تفکر صحیح رو داشته باشه. در درون اجتماع هست که انسان
موجودیتش شکل میگیره.
نقطه دوم که به ذهنم اومد، شما سنت های الهی رو ذکر فرمودید که زندگی ما درگیر این سنت ها هست. در ادبیات قرآنی این سنت ها در قالب حبوط انسان ذکر شده و اون مفهوم مرکزی رو میتونیم حبوط انسان در نظر بگیریم، که وقتی حبوط رو در قرآن دنبال کنیم هم مفهوم اختیار رو بهش میرسیم، هم ابتلا رو، هم آزمون رو، هم خالص سازی رو، که اون جمع بین همه این سنت ها اون حبوط انسان هست، مرتبه خودش هست. و ما حاصل حبوط انسان در قرآن رشد هست، این انسان حبوط کرد تا اینکه رشد بکنه، این اصل اولی هست در قرآن. و تفاوت انسان با فرشتگان هم در همین نقطه بیان شده در قرآن شریف. و آخرین نقطه هم این که بیشترین کار برده واژه امت در قرآن در تمایز بین مؤمنین و کافرین هست، جایی که بحث ایمان و کفر میشه واژه امت به کار رفته. و شاید بتونیم تمایز واژه امت از واژه های دیگه مثل اصحاب و قوم در این بدونیم که ویژگی واژه امت در قرآن مطابقت ساختار این واژه با اراده تشریع خداوند هست. هر کجا پیامبر باشه با اون اراده تشریع شکل گرفته باشه، اونجا اطلاق واژه امت میشه. سپاس گزارم.
مدید که انسان ما بعد الاجتماع، ما تفکیک کردیم بین هویت فردی و هویت اجتماعی، یعنی مواجه انسان با خود و دیگری در نقطه فطرت. یه رو گفتیم هویت فردی که قرآن هم بارها از همین یاد میکنه دیگه، لا تزر واضرتن وزر اخرى، اون تعبیر نا علینا و سبیل ما شاکن، اینا همه توضیح هویت فردی است. نقطه آغاز اختیار ایمان و کفر رقم میزنه، تو نسبت اولیه نسبت با فرد هست و نسبت انسان با خداست، توی نسبت جمعی نیست. اما چون انسان یه موجودی است که هویتش یه امتداد اجتماعی پیدا میکنه، در مواجهه با دیگری که قرار میگیره شروع میکنه در نسبت با دیگری هم خودشو تعریف میکنه، رفتارش، انگیزشهاش، نظام معرفتیش در نسبت با دیگریست که شکل میگیره. این ساحت هویت اجتماعی انسان، چون اگر کاملا انسان اجتماعی بدونیم اون بعد فردی، یعنی مسئولیت اخلاقی فردی انسان، اون مسئله رشد که موضوعش انسان واقعا دیگه، درست رشد اجتماعی داریم، اون رشد اجتماعی هم زمینه رشد انسانه دیگه، رشد انسان هم زمینه رشد اجتماعی است. اون مطلوب در واقع شیگیری هویت انسانیه. اما در انسان به محضی که هویت فردی شکل میگیره امتدادش میره تو هویت اجتماعی. این است که سهم بزرگی از هویت انسان در مناسبات اجتماعی یک شکل میگیره. نه نکاتی که فهمیدی استفاده کردی. که چی؟
مفهوم امت بعد از
نه گفتن امت محور ایمان و کفر، اراده تشریع خدا در تشکیل امت. از این بر گفتن، آره، یعنی ایمان و کفر در حوزه امت به کار میره، یعنی امت تقسیم میشه به امت مؤمن و امت کافره. قوم کن این برش درسته. حالا نکته که شما در امت واحده میگید، من همچنان معتقدم اونجا هم مرام و منسکی هست، اما ما یه مرام منسک داریم قبل از آمدن بشارت و انذار که حق و باطل تبیین میشه، که اون نقطه ایست که هنوز اساره عقول صورت نگرفته، فطرت ها، میثاق ها زنده نشده، انسان به طبیعت حال بازم منسک داره، واقعا منسک میسازه، مرام دارن که فهمده ایست مقدس میکنه، نظام تبعیت و اطاعت درست میکنه تو اونجا، به امت شکل میگه.
ولی خب به صورت عادی بعد از اینکه انسان مواجه با حق و باطل میشه دیگه امت محور ایمان و کفر.
بله خیلی من بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد یه نکته حالا به نظرم رسید، یعنی به نظر میسید چون با توجه که موضوع ما حکمرانی هست شاید نزدیکترین واژه‌ای که ما بتونیم از قرآن کریم استفاده بکنیم و همطور که شما فرمودید که شروع از کجا باشه شاید واژه مدینه، من نمیدونم چه نسبت احتمالاً شما در جلسات آینده به این بحث اشاره میکنید که نسبت واژه امت و مدینه و یا اینکه نزدیکتر بودن این واژه مدینه به حکمرانی هست یا
مدینه قریه اینا رو قوم طایفه
هست. عرض سلام و احترام و تشکر. من دو تا نکته داشتم منظرتون، یکی این که نظر از دالی درباره تفسیر شهید صد از آیه کانن ناس امتا واحده دوستشون بدونم، و اینکه شهید صد اونجا میفهمد که مردم امت واحده بودن از لحاظ تاریخی به نحو تاریخی اینجور معنایی میکنه، بعد میگه که اینها به خاطر فطری و غلطشون با هم وحدت داشتن اما کم کمک درشون اختلاف ایجاد شد، طبقه فرادست و طبقه فرودست ایجاد شد، بعد انبیا برای حل و فصل مسائل اختلافیشون اینجا مبعوث شدن، نه اینکه چون پیامبران آمدن باعث اختلاف شدن، نه اتفاقا تو قصه پیامبر اکرم وقتی میاد توی امتی مثل مانند قریش اینا اختلاف دارن، نظام طبقاتی شکل گرفته و پیامبر برای حل و فصل این مناسبات هستش که داره میاد و بشارت و انذار میده. این نکته و از پرسش اول بنده است. دوم که خیلی مهم هست این هستش که شما فرمودید که نظام امر ناگشوده است و ما نه قالب دید باشید، نظام امر نظام گشوده است و ما نه و این که نه ما نه قائل مثل فلاسفه این نه اشاعره. بعد اگر ما نظام امر رو گشوده بدونیم آیا حضرت‌عالی قائل به ضرورت هستید یا نیست؟
سیر معروف شهید رو قبول نداریم چون خلاف ظاهر قرآن کریم است که صریحا میگه اخته. بله بود دیگه، بله بود، بله در دهه 50 خیلی از بزرگان امت واحده میگفتن جامعه بی طبقه تولید کمون اولیه بود، بی طبقه تولیدی بود، نظام طبقاتی به وجود اومد بر اساس اختلاف اقتصادی دیگری رو. نه اصلا آیه شریفه میفهمون اختلاف اختلاف بقیان بینه ها داشتن از منابع، اصلا این وحدت اقتصادی به این معنا نیست، وحدت مرامیه. که نکته دوم هم قائل به ضرورت تو نظام امن نیستی، یعنی ضرورت رو تابع اراده میدون، ضرورت ها تابع اراده ها شکل میگیرن، یعنی ما قانون میسیم چی؟ بله ضرورت سنته، سنت ها تحت اراده هست. بله شما میتونید الان واقعا یه ضرورت رو ایجاب کنید موقع تصمیم بگیرید،
سنت
به ماهیت نیست دیگه، نه با تو عالم ام برخلاف عالم خر، عالم خر تابع ضرورت هاست کلی. بله حالا بدون او الهیاته اصلا او بحثه آره، حالا او الهیاته رو بذاری کنان، ما هستیم عالم خلقه. الان تو نظامی که ما هستیم هرچی که عالم خلقه ضرورت دیگه برای ما ضرورت، اما عالم هم برای ما ضرورت نیست.